Evet, uzun usul oluyorsun. Sefer yasadu bir su penç.
بحث مرحوم شیخ در المقام الثانی در امکان در وقوع تعبد به ظنون بعد از اثبات امکان، طبیعتا مرحوم شیخ برای کسی این بحث رو خواهد داشت که تو مباحث قبل امکان رو پذیرفته باشه. یعنی چی؟
یعنی ثبوتا
مانعی نبیند، نه محال بداند و نه واجب بداند. یه ثم ازا تبینم عدم استحالت تعبد الشارع به غیر العلم و عدم القبح فیه، این تا اینجا یه طرف، یعنی اگه مثل ابن قبه نباشیم که محال بدانیم تعبد الشارع به غیر علم را، ها، و مثل ابن قبه نباشیم که قبیح بدانیم تعبد را، بلکه چی بگیم؟ بگیم قبحی در تعبد نیست، استحالهی در تعبد نیست. خب این از یه طرف. ولا فی ترکه، مثل ابن سریج هم نباشیم که بیایم بگیم در ترک این تعبد قبح، لذا واجب این تعبد. پس وقتی که تبین عدم استحاله تعبد و همچنین تبین عدم وجوب تعبد، اون موقع بحث بر سر امکان واقع میشه. و یقین اون کلام فی مقام انسانی فی وقوع تعبد به فی الاحکام شرعیه، حالا یا مطلقا او فی الجمله، همه زنون یا یه سری زنون. بله. چون اگه بخوایم بگیم واجبه دیگه اصلا دنبال دلیل اثباتی نمیگردیم. باشه، اصل چون میگه فعل جمله دیگه. اگر ما بخوایم بگیم حالا یا مطلقا یا فعل جمله، دیگه برای اثبات این که بگیم شارع یا مطلقا یا فعل جمله به هر حال اومده این کار کرده، دنبال دلیل اثباتی نیستیم. بلکه چشم بسته میتونیم اگه غالب وجود باشیم میتونیم بگیم حتما شارع این کار کرده، حالا یا مطلقا یا فعل جمله. ولی ما الان اگر بخوایم بگیم آقا یا مطلقا یا فعل جمله دلیل اثباتی پیدا بکنیم برای اینکه شارع این کار کرده، باید حتما غالب چه باشیم؟ امکان. اون کسی که غالب امکانه نیاز به این بحث داره ببینه که آیا شارع این کار کرده یا نه، واقع هم شده یا نه.
ولی وجوبه اون اینکه
واقعه، بله، چون اون که مطلقا یا فعل جمله ثمره داره، ولی تو اصل وقوعش او دیگه نیازی به این بحث‌های اثباتی پیدا نمی‌کنه. تو اصل وقوعش مثلا المقام ثانی که بحث مثلا اثبات وقوعشه، ما میگه ما قطعا از نظر اون کسی که واجب میدونه میگه قطعا این اتفاق هم افتاده، ولی هیچ دلیل اثباتی هم الان براش پیدا نکنی اصلا، قطعا واقع شده. بله، به قول شما این که حالا آیا مطلقا واقع شده یا فعل جمله، این خودش باز ثمره داره، حتی برای همون کسی که اصل قضیه را فعل جمله واجب بداند. و قبل الخوض و الغور فی ذلک لابد من تأسیس الاصل الذي يكون عليه المعول عند عدم الدلیل على وقوع التعبد بغیر العلم. ما قبل از این که وارد سوق بحث بشیم باید یه اصلی تأسیس کنیم در مقام که علیه المعول ول مستند ول متکه عند عدم دلیل، وقتی که دلیلی پیدا نکردیم بر چی؟ علی وقوع تعبد به غیر علم، حالا چه مطلقا باز چه فی الجمله، باز به همون تفسیری که بالا گفتیم، مطلقا این همه زنون، فی الجمله حالا بعض زنون، اگر دلیلی بر این پیدا نکردیم که همه زنون مطلقا حجتن، یا دلیلی پیدا نکردیم بر این که مثلا فلان زن خاص خبر ثقه مثلا آیا حجت یا نه، اصل چیه؟ اصل این است که خبر ثقه حجت باشد یا نه، یا به شکل کلی کلن تو هر زنی، به شکل کلی هر زنی اگه اثبات نشد که همه زنون حجتن، نسبت به همه زنون ما چه اصلی داریم؟ که طبیعتا خواهیم گفت فنقول اصل عدم تعبد به زنون است، ما لم یثبت از تعبد، تا زمانی که تعبد به زنون ثابت نشود ما باید اصل رو بر عدم تعبد بگذاریم. فنقول از تعبد به زن الذي لم يدل على تعبد به دلیل محرم بالادله الاربعه. شما میخوای ملتزم بشی تا تعبد یعنی ملتزم شدن دیگه. تعبد یعنی چی؟ ملتزم شدن یعنی چی؟ یعنی اینکه مؤدای اون زن را واقع خودت بدانی، بیای اونو به عنوان واقع خودت انجام بدی. این توش چی هست آقا؟ توش اسناد به دین هست، اسناد به شرع هست. لذا چون توش بحث اسناد تو این تعبد به یک زن اسناد، لذا حتما باید شما احراز کنی این جواز استناد را، باید احراز کنی حجیت این زن را، باید احراز کنی حجیت یعنی چی؟ تنزیل شارع این زن را منزلت القطع، این که شارع اینو نازل منزل قطع کردین و باید احراز کنی، یعنی هم حجیت باید اینو احراز کنی که شارع مؤدای اینو برات به منزله واقع قرار داده. تا این احراز نشه نمیتونی بگی این واقع منه، به عنوان این که اینو شارع گفته، خدا فرموده. چرا؟ چون میشه افترا، و افترا هم بل ادلت الاربعه حرام است. قاعده اولیه قاعده اولیه دیگه، اصل منظورتون اصل عملیه یعنی؟ نه اصل عملی اینجا مد نظر ما نیست، ولو این که برخی از تقاریب این قاعده اولیه با اصل عملی صورت گرفته باشیم که حالا جلوتر مثلا براحتشو داریم، استصابشو داریم، میرسیم. ولو بعضیا این قاعده اولیه را تقریبشو با اصل عملی انجام دادن، ولی مرحوم شیخ خودش نه، مرحوم شیخ اصل رو با همون ادله اجتهادی چهارگانه داره تمام میکنه و تقریب میکنه و با ادله اجتهادی چهارگانه میخواد به چی برسه؟ به این قاعده اولیه. پس اصل اینجا یعنی قاعده اولیه. حالا قاعده اولیه شما گاهی اوقات ممکن از چی در بیاد؟ از دلیل اجتهادی در بیاد، گاهی اوقات ممکن از اصل عملی در بیاد. خب که هرچند مرحوم شیخ اون تقاریب دیگر رو قبول نداره، بعدا مطرح میکنه رد میکنه. این
تعبیر مطلقاً
مطلقاً بالا یا پایینی؟
هم به غیر مستقیم
نه مشکلی نداره. خواد بگه که اگر ما دلیل پیدا نکردیم برای اینکه شعار مطلقاً همه زنون حجت کرد، حالا چی باید بگیم؟ حالا نه اصلا ممکنه شما بگی ما میدانیم شارع مطلقاً همه زنون حجت نکرده چون فرض استداد نیست، شارع برخی از زنون رو مثلا حجت کرده برخی رو نکرده، ولی حالا یه سری هم ممکنه مشکوک بشه برای من، فلان زن خاص مشکوک بشه، بگیم او فل جمله، مثلا فل جمله فلان زن خاص، اون هم اگه شک کنیم اصل اولی تو خود همون چیز باز عدم حجیت، هم در مطلق زنون اصل عدم حجیت، هم در چی؟ در حتی یه زن خواست و حتما باید اون ورش اثبات بشه حجیت، حالا یا مطلق زنون یا مثلا فلان زن خواست. خب آقا دست شما درد نکنه، این پنجره رو اگر یه ذره من حتما بفرمایید خدا خیرتون بده. نه یه ذره باد رفت آمد کنه، هوا ابری که میشه بخارزن یه مرتبه آره هوا دم میکنه، هوا شمالی میشه شرجی میشه. آره ما هم بزرگ شده میدیم تابستون اونجا، ما هم اتفاقا خیلی اذیت میشیم. خب علی حال نکته‌ای که اینجا هست، آقا هر زمان در گرفته استاد منتظری هستن خدا حفظشون کنه. آره آره ایشون عرضم خدمت، مثلا بعض موقع از کسی میخواست جلو بیفته طرف قبول نمیکرد و تعارف و فلان میخواست جلو ترم بره، و ما میریم ما درگیر شما هستیم، میرفت مثلا در رو میگرفت که مثلا ایشون بیاد، ما درگیر شما هستیم، ایهام داشت هم درگیر شما هستیم درگیر شما در رو براتون میگیریم. آره اون سری بله واقعا یه سری بله ما جلوتر رفته بودیم خب آرزم به خدمتتون که و یک فی من الکتاب، حالا یکی یکی شون عدل اربعه رو میخواد بیان کنه. و یکفی من الکتاب قوله تعالی قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون.
راست این ترکیه
ارزم به خدمتون که حالا این در مذمت یهود که می اومدن بعض ما احل الله رو بر خودشون خودسر تحریم می کردن که ارزم به خدمتون بله آیه قبلش اینجوری می فهمند فهمند قول ارعیتم ما انزل الله لکن من رزقن فجعلتم منه حرامن و حلالن قول الله اذن لکن در یه همچی کاری هم علالله تفترون. این که از پیش خودتون میایید یه سری رو حلال میکنید یه سری رو حرام میکنید اینا رو از کی دارید؟ از پیش کی دارید میگید؟ خدا یه همچین اذنی بهتون داده؟ یا همجوری خودسر افترا هم خودسر دارید میبندید به خدا؟ خب دل علا انما لیس به اذن من الله من اسناد الحکم الاشاره فهو افترا. انما لیس به اذن الله یعنی اسناد یه حکمی به شاره، این من اسناد الحکم الاشاره بیان ماه ما لیس، لذا ما همون اول اون ما رو تفسیر کردیم. اون چیزی که به اذن الله نباشد که بیان باشد از چی؟ از یک اسناد حکمی به شاره. درسته عبارت؟ روشنه. این افتراه بله آی حسینی. خب این بله حالا اون اتفاقا مرحوم شیخ نسبت به این بحث عنایتی بهش نداره و تکلف میدونه یا آقا این یه گیروگورایی داره همین ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینها میگه اینا یه تکلف هایی داره، به هر حال گیروگورایی داره، بعضی از اساس توش مناقشاتی دارن علاوه بر اینکه اصلا نیازی بهش نداریم با وجود آیه ای که خودمون گفتیم. این حالا جلوتر بحثش میاد ان شاء الله. آره حالا اونجا نکتهشو میگیم. مثلا یه مناقشه ای توش هست که آقا اصلا شاید اون ان نزلنا لایق من الاقشیا در مورد اعتقادیات باشه، این که مثلا گفتن آقا خداوند دختر داره، نمیدونم ملائکه دختران او هستن، اناث هستن، فلان هستن، همینجوری از پیش خودشون این حرفا رو میزدن، لذا همون سیاق ها چه بسا باعث میشه بگیم آقا این تو چه وادی داره میگه اینا رو؟ حالا به هر حال این مناقشات این شکلی هست، لذا معلوم شیخ میگه آقا سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن، ما که آیه صاف روشن داریم چرا علیکی بیایم از اون آیه هایی که قلت قل داره استفاده بکنیم؟ میرسیم انشاءالله اون بحث شد. عرضم به خدمتون که
بله گه بکنم گاهی دوست دو مورد جایی دیدن برای خدا هم
فهمیدون برای خدا هم عرضم به خدمتون که این بس نسبت به آیه و من از سنه قوله علیه السلام فی اداد القضات من اهل النار و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم و این یزون و این یزون، حتی یه زن هم داشته باشه ولی صرف این که علم نداره، هم که علم نداره کافیه برای این که چی بشه؟ برای این که به نار باشه. و این قضا بالحق ولو قضاوت بالحق هم کرده باشه
شانسی
بوده. اینا فرمودید پس حتی اگر قضاوت بالحق هم کرده ولی به قول آقا همینطور عرضم به خدمتون بدون پشتوانه، بدون حجت، بدون علم، اینا فرمودید بدون علم اومده این کار کرده، حالا ولو زن هم داشته باشه این در نار است. مثلا من این مثال بزنم، آقا طرف اومده نسبت به یه دعوای الان فصل خصومت کنه، دو نفر هر دو مدعی بچه هستن و این میگه این بچه منه، اونم میگه اون بچه منه، هر دو میگه این بچه مال اوناست. خب این آدم اینجا بخواد مثلا چیکار کنه؟ یه قضاوتی بکنه بر پشوانه قیافه، قیافه که لا عبرت بالقافه، حالا این مثلا با همین قیافه شناسی بخواد بگه این بچه اینه مثلا یا بچه اونه، درستم بگه، ولی همین که از روی علم و حجت نمیگه این در ناره، در آتشه. آن نه به جه احسن. ببینید اینجا شما اون چهار قسم دیگر رو، سه قسم دیگر شما بگم، اون سه قسم دیگر شما ببینید میفهمید که تنها نکته ای که سبب عقوبت این آدمه چیه؟ نه مخالفت با واقع، فرض این است که قضا بلحق، بلکه به جهت افتراعشه، به جهت اسناده. چون قاضی در مسند قضا که میشینه یعنی میگه حکم الله الان اینه. حالا فرقش با مجتهد این است که مجتهد حکم کلی رو میگه، افتاء میکنه، قاضی همونا رو تطبیق میکنه. احکام کلی رو که مجتهد دیگه میدونه، مثلا میگه خدا اینا رو داره، میخواد اینا رو تطبیق کنه. یعنی پس ادعاش این است که حرف خدا مثلا اینه. نظامی اسناده که او را معاقب میکنه. حالا بذارید من روایت کامل بخونم. در روایت میفرماید که القضات اربعه، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه. فقط یه دستشون میره. رجلون قضا به جورن و هو یعلم. این که دیگه اصلا از همه بدترشه. آره. که یعلم که قضا به جور. قضا به جور و خودشم میدونه که قضا به جور. فامیلش بوده. نمیدونم رفیقش بوده. اومده پارتی بازی کرده. به نفع اون حکم کرده به ناحق. خودشم میدونه به ناحق. این. و رجلون قضا به جورن و هو لا یعلم که انه قضا به جورن، اینم فوف نار، با اینکه لا یعلم انه قضا به جورن. خب این در فرضیه که طرف جاهل چه باشد؟ مقصر باشد. مثلا جهل بسیط داره، لا یعلم بسیط، جهل بسیط داره، نمیدونه که الان چی باید بگه، ولی همینجوری حالا از روی احوا و از روی خلاصه شانس و فلان و اینا میادش چیزی میگه و به خطا هم میره، اینم که قطعا معاقبه. خب دیگه چی؟ عرضم به خدمتتون، ولی این از اون قبلیه یه ذره بهتر از چه جهت؟ چون نمیدانه این که عالمن با این که میدونه داره به ناحق حکم میکنه، نمیاد این حکمو بکنه. اون اولی اصلا خودش هم میدونه قضیه چیه، حق با کیه، به نام این یکی نه، نمیدونه واقعا حق با کیه، همجوری ولی میاد و کتری یه حکمی میکنه با اینکه جهل بسیط داره، نه جهل مرکب و اینا که قاطع شده، اون منظور نیست، جهل بسیط داره. کسی که جهل بسیطه حق نداره بیاد همجوری الکی از پیش خودش حکم میکنه. اگه حکم کرد به خلاف رفت، اینم پس میشه چی؟ معاقب. مورد سوم، و رجل قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، که همین بحث خودمون تو متن بود. و مورد چهارم، رجل قضا بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه. خب و من الاجماع بله، اون فرض جهل مرکب خب طبیعتا معذوره، او هم معذوره، بله نه جهل مرکب، جهل مرکب یعنی کوتاهی نکرده، جهل بسیط نیست، جهل مرکب داشته و واقعا مثلا فرض کنید بیانه با بیانه پیش رفته، بیانه بهش اینجوری گفتن، اینم طبق بیانه حکم کرده ولی به ناحق، این معذوره، یه همچه آدم معذوره. نه نه اینو نگفتیم، چون جهل مقصرش بود، بسیط مثلا خودش نمیدونه حق با کیه و میدونه که نمیدونه، حواسش هست این تو روایت نه، ولی ما لبن اینو میگیم. میشه قضا به جورن نه به حقه، قضا به جورن، ولی در این حال جز این چهارتا هم نیست، این آدم جز این چهارتا نیست که بگیم اینم جهنمیه، حتی چه بسا بگیم چیه؟
او هم مصاب ثواب داره، کاری ثواب داره، به حال داره قضاوت انجام میده. مثلا
تغییر
کوتاهی نکنه
درست
نباشه، چون مخاطب مصاب قضا به حقه هم نمیشه بگی.
نه قضا مصاب قضا یک حجت باشه،
نه اینجا منظورش از قضا بالحق و اینا چیه توی روایت
واقع
که این آدم به هر حال جزء هیچ کدوم از این چهار تا نیست.
بله چون یعنی ستم دیگه قضا زور کرد دیگه.
نه به جورن اینجا ظاهرش اینه بلحق، اون که میگه و رجلون قضا بلحق و هو لا یعلم اینم فی النار، اون بلحق یعنی چی؟ اون یعنی هم واقع دیگه هستن، یعنی واقع. پس نقطه مقابلش جور یعنی چی؟ یعنی خلاف واقع.
نه
دیگه این قرینه مقابله خودش قرینه است، و الا اونم باید همجوری معنا می‌کردی، در حالی که جور در نمیاد، طرف قضا بالحق ولی در آتش باشد. و همینی که تو متن هست قضا بالحق یعنی چی؟ یعنی درست حکم کرده، حق اینجا یعنی درست، ثواب درست حکم کرده ولی از حجت و از روی علم نبوده، لذا کارش افترا بوده و معاقبه. بله
اگه اموری به علم برگرده که بر اساس علم مصابت میگه این امور حجته، اون دیگه تخصص سند این بس خارجه دیگه، نشون که اصل اون امور اصل به علم درسته،
اونم همون حکم علم داره. بله
خودمون
حجت هم در حکم هم علمه. بله
حالا ما که کلا امورات و معنات اثباتش رو قطع میدونیم دیگه، این بحث اصلا باید برام بی ثمر باشه.
چرا؟
چون هر اموری به همین بیان اصل به علم داریم میکنیم.
ما الان چه اماره ای رو داریم بحث میکنیم؟ اماره ای که لم یدل علی التعبد به ای دلیلون، مشکوک حجیتش، اصلا محل بحث ما نیست اون شما. بله تو همون تأسیس هست، ما چه اماره ای رو الان داریم بحث میکنیم؟ اماره ای که انسان فرض کنیم مثل شهرت فتواییه، حالا تو احکام، یا مثل فرض کنیم قیافه، از روی قیافه مثلا تو موضوعات طرف بخواد قضاوت کنه، حکم کنه، از روی خوابی چیزایی که شک داریم، آیا شارع اینا رو حجت بداند یا نداند، اینا رو داریم بحث میکنیم. میگیم اصل اولی درشون چیست؟ عدم تعبد و عدم حجیت هست، و اگر ما متعبد به مضمونشون بشیم به ما انه حکم الله افتراء است، اینو داریم میگیم. خب و من الاجماع یعنی و یکفی من الاجماع، همین چیزی که مرحوم فرید بهبهانی، فرید بهبهانی دیگه کیه؟ همون وحید بهبهانی. راضی فرمودید. نه اسمشون نیست اصلا، نه وحید نه فرید.
فرید دهره.
احسن. فرید دهره یا مثلا فرید و اسره، وحید و اسره. منظورشون اینه. نه نه.
آقا فرید یعنی چه ایشو فرید نظر داره و جداگانه؟
بله اسمشون عبدالله اکمل، اکمل ابن عبدالله، عبدالله ابن اکمل بهبهانی، هم چیزی
فرید هم
لقبه. آره بعضی جا هستن همجوری میارم، یه فرید و دهره یا مثلا وحید و اسره، مثلا همجوری میگن المحقق فرید و دهره المحقق بهبهانی لقبن. والا اسم اصلیش عبدالله ابن اکمل یه چیزیه.
پسرشون
خب یه سریا به هر حال از دستشون در رفته دیگه.
یه شهری هست که روزه مخصوص اونها هست، یه مخصوص
باشه صحنه
تو صحنه هست و کره دو دالاغون.
آره صحنه ما رفته بودیم، بودن صحنه یا از این سیبیل در رفته ها اینا زیاد
اهله
هم بودن. خب چی بود آقای سویلی؟
محمد باقره
اسفانی معروف
بعید. نه اکمل و ایناشو نه بود.
پدرش محمد اکمل
بود. محمد اکمل بهبهانی. باباش اکمل بود. پس خودش محمد باقر بود. آره. آره محمد باقر.
حالا این فرید مرد اشتر میکنه.
آره مرده. زمی از سوش در نمیاد.
شاید بگم این جدا، این دیگه اصلا یه چیز گفته جدا سوا از همه ایش
بگم
گفته
یه زمی هست بی بعض رسائله من کون هدم جواز بدیهی هن اندال عوام فضلن انل علما عدم جواز همه تعبد به چیزی که مشکوکولوجی هست. خب و من العقل از عقل همین مقدار برای ما کافی است که تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولا به مولا یعلم به ورودهی عن المولا ولو کان جاهلا ولو کان جاهلا مع تفسیر. خب این عبارت رو دوستان عنایت کنن، میگه و من العقل تقبیح العقلا، این که عقلا تقبیح میکنن. ما قبلا هم اینو عرض کردیم، شیخ یه جای دیگه هم اینو داشت توی جلد دو تو همون
داره
ارزم خدمت رو
داره.
آره نه داشت گفتم چون قبلا من نقل کرده بودم برای تو تو همون بحث تجری. آره تو بحث تجری یه جای دیگر هم شیخ همجوری میگفت که میگفت و یشهد مثلا لحکم العقل حکم العقلا کافتن به فلان. تو همون بحث براعت دلیل عقل بر براعت و قابل بیان اونجا اول اونجا همونجوری تعبیر میکنه. و ما موقع هم توضیح دادیم خدمت دوستان که خود حکم عقلا به ما هم عقلا از این حیث که اینها خیلی بعیده از همشون به ما انهم مثلا فرض کنید عاطفیون نمیدونم معتقدون به دین خاص نمیدونم انفعالیون فلان از این جهات همشون یه بارکی حرف واحدی زده باشن. پس این که همشون یه حرفی دارن میزنن این حتما به جهت چی بوده؟ همون نکته مشترک بین همشون که عقلشونه. ازا حکم عقلا کافتن به ما هم عقلا خودش میتواند کاشف از حکم عقل باشد، یعنی حکم عقلا به ما هم عقلا انن کشف از حکم عقل میکنه و عقل لمن دلیل بر این حکم عقلا است. حالا میگه تقبیح عقلا من یتکلف من قبل مولا، این که یه نفر بیاد چیکار کنه، یه عبدی بیاد از طرف مولای خودش به زحمت و سختی یه کاری رو انجام بده، بعد ازش میپرسیم آقا تو چرا اینقدر خودتو داری خسته میکنی، اینقدر مثلا داری جون میکنی خودتو خسته میکنی، من علکی علکی میگه اینو مولای من گفته، مولا گفته من اینقدر کار کنم. این مولا عصبانی نمیشه واقعا، این نمیزنه میگه آبروی ما رو بردیم برام بر من کجا اینقدر از کار میکشم. میگه من من و من العقل تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولا، همه حرف تو این من قبل مولاشه. یه وقت همجوری خودش الکی دوست داره کار کنه زحمت بکشه خودشو خسته کنه، اون خب برو هر کار میخوای بکنی بکن، ولی یه وقت میاد اینو میبنده نسبت میده به مولاش، یه مولا از من اینو میخواد. من یتکلف من قبل مولا به ما لا یعلم به ورود یعنی مولا. خب حالا چرا ایشون اومد اینجوری گفت این من یتکلف من قبل مولاش و اینا رو برای چی داره میگه مرحوم شیخ؟ چرا همجوری صاف و خیلی ساده و بسیط نفرمود که تقبیح العقلا من یفتری علی المولا؟ اصلا بحث عمل نباشه، بحث عمل نباشه، بحث اسناد همجوری قولی باشه. این را عقلا تقبیح میکنن، یه نفر بیاد به مولای خودش چیزی ببنده، همجوری یه چیزی به مولای خودش ببنده، اینو تقبیح میکنن. چرا بحث و برد شیخ توی عمل؟ من یتکلف من قبل مولا فلان، یه کاری رو به زحمت انجام میده اسنادن الی المولا. اینو بر این عمدن مرحوم شیخ اینجوری میگه که ما یه شبهه تو ذهنمون ایجاد بشه. خب الان چه شبهه تو ذهن دوستان ایجاد شده؟
هیچ
شبهه ایجاد
نشده.
این شبهه ایجاد میشه که پس آقا این احتیاطی هم که ما میکنیم اینم نباید از این بعد احتیاط کنیم، الکی احتیاطاً طرف مثلا یه کارای انجام این کارو میکنه اون کارو میکنه احتیاطاً. اونجا هم طرف داره چیکار میکنه؟ به عنوان مثلا یه امر دینی خودش خودشو به سختی میندازه.
به عنوان امری که مربوط به دینه خودشو به سختی میندازه. و اگه این قبیحه، کار احتیاط هم قبیحه، احتیاطی هم که ما انجام میدیم هم قبیحه. اگه شیخ اونجوری که اول عرض کردم میگفت، یعنی شبهه تو ذهن ما ایجاد نمیشد، گفتیم آقا اینا چه سنمی دارن، این که نفر یه چیزی رو اسناد بده به مولا، همجوری افترا به بنده مولا اینو تقبیح میکنن، خب این چه ربطی به احتیاط داره؟ ذهن اصلا نمیرفت به اونجا. ولی شیخ اومد اینو برد تو مقام چی؟ عمل. یک اسناد الی المولایی که الی شارعی که در مقام چی باشه؟ در قالب چی باشه؟ در ضمن عمل باشه. تو مقام عمل که داره میکنه این اسناد و امرش این شبه ایجاد بشه، بعد جواب بده. جواب به چی بده؟ به اینکه فرق دارن اینا. ما تو احتیاط اسناد نمیدیم به مولا، بلکه اصلا اسمش روشه، احتیاطاً این کارو میکنیم، میگیم نمیدونیم مولا چی گفته، اینو میخواد یا اونو میخواد، قصر رو میخواد یا تمام، احتیاطاً هر دوتاشو میاره. نمیگم هم اینو خواسته هم اونو خواسته، در حالی که من یتکلف من قبل مولا یعنی این، یعنی اگه از طرف بپرسن چرا هر دوتا کارو داره انجام میدی، میگه مولا بهم گفته. الان فرمودید؟ پس جلوتر میگه نه قد یتوهم متوهمون، حالا اون ولو کان جاهلا، من تقصیر رو توضیح میدم، برمیگردم توضیح میدم. میگه نه قد یتوهم متوهمون که ان الاحتیاط من هذا القبیل، احتیاط هم دقیقاً از همین وادیه. یعنی از کدوم وادیه؟ یعنی از قبیل تکلف من قبل مولا به ما لا یعلم فلان و ایناست، همینی که بالا گفتیم، یعنی اینم قبیحه.
چه نیازی داره به این زمین سازی که من از خودم به این شبه تو زمین بیاد؟ اصلا چه رابطه به احتیاط؟
چون همین توهمه بوده دیگه، کنن چون این توهم شبهه بوده داره اینو میگه. و هو غلطون واضح، خیلی غلط واضحی. اذ فرق بین الالتزام به شیء من قبل المولا الا انه منه، در حالی که من عدم العلم به انه منه، این چیزیه که کجا اتفاق میفته؟ همون جایی که گفتیم قبیح هست، همون جایی یتکلف من قبل مولا. و بین الالتزام به اتیانه لاحتمال کونه ایمن او رجاء کونه ایمن و شتان ما بین همون. بله خب، حالا فرق احتمال کنه ایمن با رجاء کنه ایمن چیه؟ بله پس چرا با او آورده اگه فرق نداره؟ ببینید گاهی اوقات طرف ممکنه احتمالش مع الخوف باشه نه مع الرجا. آقا من هم قصر رو میارم هم تمام میارم، چرا؟ اینجا به هر دو رو میارم چون هر دو رو احتمال میدم همون واجب من باشن، لذا هر کدومو نیارم معاقب بشم، خوفن عن العقاب هر دو رو میرم میارم، چون احتمال میدم هر کدوم از اینا همون واجب من باشه، لاحتماله خوفن میارم، هر دو رو میارم که نکنه یه وقت واجب واقعی را انجام نداده باشم و معاقب بشم. اما رجاءن من ممکنه قطعم داشته باشم که هیچ عقابی در کار نیست، هیچ خوفی از عقاب ندارم، ولی مثل شبهات بدویه، ولی به چه جهت میارم؟ رجاءن. مثل کی؟ مثل کسی که نمیدونه دعا اندرایت الهلال واجب هست یا نیست، احتمال وجوبشو میده، احتمال هم میده واجب نباشه، این نمیاد خوفن بیاره چون قطع داره که عقابی در کار نیست، از باب قوه قابلا بیان رو فهمالا بیان رو، ولی رجاءن میاره، شاید واجب باشه، به امید اینکه واجب باشه مطلوب مولا باشه میاره، یا احتمال میده مثلا فلان کار مستحب باشه، احتمال میده هم خونسا باشه، رجاءن میاره. رد فرمودید
پس گاهی اوقات احتیاط شخص از باب رجاء بحث خوف و اینا نیست، گاهی اوقات نه بله
احتمال رجاء دیگه، یعنی
چون
احتمال
دیگه نه او رجاء احتمال کنی فلان او رجاء کنی فلان دیگه، احتمال بر سر این که در نمیاد. حالا عرض میکنم ببینید اون احتمال ما فرضش رو کجاها میگیریم؟ جایی که خوف باشه، خوفن آقا یه تکلیفی مسجل علم اجمالی داره، یه تکلیفی مسجل هست، یه نمازی به گردنش هست، چون احتمال میده این تکلیف هر کدوم از این دوتا باشه قصر و تمام، لذا هر دو رو میاره خوفن. اما رجاعنش کجاست؟ جایی که نه اصلا بحث خوف از عقاب نیست، میدونه قطعا عقابی نیست، ولی به جهت اینکه شاید، به این امید که شاید این مطلوب خداست میاره. به هر حال جامعه بین هر دو چیه؟ اینکه جامعه بین هر دو این است که اسناد نمیده، به شر اسناد نمیده و شطان ما بین هم، بین اونجایی که اسناد بده و بین جایی که اسناد نده. حالا اسناد نده هم از احتیاطیش و رجائیش، لأن العقل یستقل به قبل اول و حسن ثانی. عقل میگه الاحتیاط و حسن اون اصلا، بلکه بعضی از جاها هم چی؟ واجبون، هرچند این حسنون هایی که عقل میگه اهمه ها، رد میفرمایید این حسنون ما حسن و قبح که میگیم خیلی از اوقات منظورمون از حسن حتی چیه؟ وجوبه، لزومه. حالا میگه الاحتیاط و حسنون، ولی میگه الافتراء و الاسناد به غیر العلم قبیحون. بفرمایید آقای سهیلی. روایت
اعتدال رو چجوری فهمیدین که
شک بدویه دیگه؟ شک بدویه، من احتمال وجوب میدم و قطعا براءت در حق من جاریه. اگه دعای روایت اعتدال انجام ندم هیچ عقابی در کار نیست، پس خوفی ندارم اگرم انجام میدم، نه به خاطر اینکه اگه انجام ندم شاید عقاب بشم، ترس از عقاب داشته باشم، نه، بلکه به رجا و امید اینکه یه مطلوب الهی رو انجام بدم میرم این کار انجام میدم. خب برگردیم اون بالا، میفهمد که ولو کان جاهلا مع تقصیر. اینو دوستان الان دقت کنن ببینیم اینو چجوری میتونن حل کنن. ببینید آقا اینجا ما یه مشکلی داریم الان تو این عبارت، و اون این است که این که عقل و عقلا تقبیح کنند یه همچه آدمی را که جاهله به این که اینو مولا گفته یا نه، اینو خدا گفته یا نه، ولی با این حال میبنده به مولا. این که یه همچه آدمی را تقبیح کنند، این آیا تأثیری درش دارد که طرف جاهل قاصر باشد یا جاهل مقصر باشد؟
بله؟
مدوری متعلق این جهل چیه تو مدورشه؟ یعنی جهل نسبت به چه؟ به این رفتار اسناد دادن یا به اون محتوای مادای اماره سمده چی؟
اصلا قبل شما تقصیر رو معنا بفرمایید. تقصیر این کوتاهی در چی کرده؟ کوتاهی در علم یا کوتاهی در این اسناد؟
اسناد میشه
دیگه. ببینید الان ولو کان جاهلا مع تقصیر، ولو جاهل مع تقصیر باشد، ولو جاهل در تقصیر باشد بازم فلان ولو جاهل مع تقصیر باشد بازم فلان. خب این الان نگاه کنید، این فرد خفیه یا فرد جلیه؟
جلیه.
نه فرد خفی میشه،
از چه جهت خفی و جلی؟
ببینیم ما دو مدل اسناد داریم، اسناد رو غیر علم. یه وقت هست ما اسناد میدهیم در فرضی که شاکیم، نمیدونیم این از خدا هست یا نه، اینو مولا گفته یا نه، یه اسناد میدیم. اینو بهش میگیم اسناد ما لم یعلم انه من الدین الى الدین. یه وقت نه میدانیم این از دین نیست، عالم به عدمیم، علم به عدم داریم، میدانیم این از خدا نیست، میایم اسناد میدیم که میشه اسناد ما یعلم انه لیس من الدین به الدین یا الى الدین. این جلیه، این دومیه جلیه، اون ابرز مصادیق تشریع و افتراء اینه، عقبهش همینه. ولی اون قبلی هم که لم یعلم انه من الدین اونم همینه، اونم به هر حال تشریع، اونم افتراء، اونم هر حال. و حالا صحبت سر این است که میگه ولو کان جاهلن ما تقصیر، ولو این که این طرف جاهلن باشد، یعنی فکر نکنید که فقط کیه که کارش قبیحه و تشریعه و اینا، فقط اونی که عالم باشد به این که این از دین نیست، بلکه جاهلم باشد این اتفاق میفته، اونم باز تشریع داره. خب حالا بیایم سر مع تقصیرش. این مع تقصیرش یعنی چی؟
لای علم به ورودگی،
بله؟
لای علم به یعنی شاکه دیگه،
لا یعلم به وروده هیچ، علم به ورود نداره عمه، علم به ورود نداره عمه، نه به معنی شاکه، علم به ورود نداره. حالا علم به عدم ورود داره یا شاکه؟ عرض میکنیم با این ولو بخواد بگه حتی اون فرد خفی هم هست. فکر نکنید فقط این قبه برای کدوم فرضه؟ فرض جدید که علم دارد که این از دین نیست، بلکه جاهل هم باشه، نمیدونه این از دین هست یا نیست، اونم اسناد بده. حالا من تقصیرش، من تقصیرش یعنی چی؟ یعنی کوتاهی کرده در تحصیل علم. آره اینه. اگر اینو بگید سوال میشه خب چرا فقط من تقصیر توی حرمت و قبح تشریع، این که طرف تقصیر کرده یا قصور داشته باشه که فرقی نداره. من آقا دقت کنید هیچ تقصیری نکردم، رفتم همه کتابخونه ها رو زیر رو کردم، از همه سوال کردم این بر اون بر، بازم جاهل موندم، بازم جاهل موندم و نمیدونم این حرف خدا هست یا نیست، بازم آیا حق دارم اینو الان ببندم به خدا یا نه، بازم اینم قبیحه. با اینکه جاهل چه بودم؟ جاهل چه بودم؟ قاصر بودم، هیچ کوتاهی نکردم، همه کتابخونه‌ها رو زیر رو کردم، بازم حق ندارم ببندم اینو به شاره. و چرا ایشون داره مقیدش میکنه به تقصیر؟
نیست، منظور جدل
نیست. احسن، ما اینو اینجوری معنا میکنیم، مع تقصیر، یعنی البته مع تقصیرش، البته مع تقصیرش حرام و قبیحه، ولی تقصیر نه در تحصیل علم، بلکه تقصیر در چی؟ در اسناد. که این به قول آقای زنجان چی به چی برمیگرده؟ چه کسی مقصره در اسناده و چه کسی قاصره در اسناد؟ این برمیگرده به التفات و عدم التفات، یعنی به جهل مرکب و جهل بسیط، نه به اینکه کاهلی کرده یا نکرده، توی تحصیل علم کاهلی کرده یا نکرده. الان منظور ما از قاصر و مقصر اون نیست که طرف در تحصیل علم کاهلی کرده باشد یا نکرده باشد، اون که فرقی نداره، چه طرف در تحصیل علم کاهلی کرده باشد چه کاهلی نکرده باشد، الان که نمیدونه این از خدا هست یا نه، هم اسناد ندارد. پس این قاصر و مقصر نباید اونجوری معنا بشه. منظور از این قاصر و مقصر چیه؟ قاصر یا مقصر در اسناد، یعنی آقا طرف یه وقت جاهل مرکبه، رد میفهمید، اصلا التفات به این ندارد که نکنه این حرف خدا نباشه، قد داره این حرف خداست و میاد اسناد میده، این مقصره، این در اسنادش مقصره، ولو او هم جاهله، ولو او هم مصیب نبوده و یه چیزی رو به خدا نسبت داده که مثلا واقعیت نداشته، ولی مقصر نیست بلکه قاصره، قد داشته، احسن، این قد داشته که خدا این حرف رو گفته جاهل بسیط نیست، جاهل مرکبه، لذا اومده اسناد داده. پس جاهل مقصر تو این بحث ما الان میشه کی؟ که فقط بر او میخوای بگیم قبح هست، میشه جاهل بسیط. حالا جاهل بسیطی که همین، حالا جاهل بسیطی که یعنی نمیداند، جاهل است نمیداند که آیا این حرف خدا هست یا نه، و خودش هم ملتفت هست به این قضیه، یعنی آن کس که نداند و بداند که نداند میشه جاهل بسیط دیگه. نه نه، حالا این جاهل بسیطه، حالا این جاهل بسیط یعنی جاهل ملتفت، یعنی کسی که نمیداند واقعا الان واقع چیه و خودش هم حواسش هست که نمیداند، جاهل ملتفت، همون شاک، همون مردد، همه اینا عبارت اخرى جاهل بسیط هست. شاک، مردد، جاهل بسیط، جاهل ملتفت، اینا همه یک هستن. این آدم، این آدم اگه اسناد بده اسنادش حتما چیه؟ قبیحه. اسنادش تقصیریه و قبیحه، فرقی دیگه ندارد که توی تحصیل علم کوتاهی کرده باشد یا حتی تو تحصیل علم کوتاهی نکرده باشد، یعنی تو اون معنا از قاصر و مقصر، حتی اگه چی هم باشه؟ قاصر هم باشه، تو اون معنا از قاصر و مقصر که تو تحصیل علم آیا کاهلی کرده یا نکرده. ممکنه الان یه جاهل بسیطی جاهل بسیط باشه ولی توی تحصیل علم کوتاهی هم نکرده حتی، و رفته زیر و رو کرده همه جا رو گشته، بازم نفهمیده که آیا اینو خدا میگه یا نمیگه. دوستان هیچ کس نفهمید؟ ببینید، ببینید، ما الان بزنید فروزشو بگم، من فروزشو بگم. یه وقت هست یه نفر توی تحصیل علم کوتاهی کرده و در تحصیل علم مقصره، ولذا به خاطر این کوتاهی و کاهلیش الان نمیدونه که آیا این حکم خدا هست یا نیست و میاد اسنادم میده.
خب
این قطعاً چیه؟
قبیه.
این قطعا قبیه.
اسناد تحصیلی هم داره،
هم در تحصیل علمش تقصیر داشت، هم در چی؟ در اسنادش. یه فرض چیه؟ اینه که طرف تو تحصیل علم کوتاهی نکرده، رفته زیر و رو کرده همه جا این بر فحص کرده، فحص تام و تمام، با این حال نمیداند حکم خدا بالاخره چیه، الان آیا خدا اینو مثلا واجب میدونه یا نمیدونه. اینجا هم اگه بیاد اسناد بده اینم قبیحه، با اینکه ما توی اون ذهنیتی که از اصطلاح قاصر و جاهل، قاصر و جاهل مقصر داریم، این آدم چی محسوب میشه؟ جاهل قاصر یا جاهل مقصر؟ قاصر حساب میشه، ولی اینم قبیحه. اینا حد فرمودید؟ خب اگه هر دوتاش قبیحه، پس چرا ایشون فقط داره میگه معد تقصیرش قبیحه؟ معلومه که پس این تقصیر یه تقصیر دیگه مراده ازش، این یه حیث دیگه ای داره. این تقصیر، حیث این تقصیر کوتاهی کردن و کاهلی کردن در تحصیل علم یا کوتاهی نکردن نیست اصلا، بلکه تقصیری که اینجا برای ما مهمه قاصر یا مقصر بودن تو چیه؟ تو اسناد، که ملاکش به چیست؟ به جاهل بسیط بودن یا جاهل مرکب بودن. که اگر طرف جاهل بسیطه، یعنی ملتفته، حواسش هست که نمیدونه، با این حال بیاد اسناد بده، این میشه قبیح. حالا فرق نمیکنه این جاهل بسیط، این که جاهل ملتفته، جاهل بسیطه، آیا تو اون تحصیل علمش جاهل مقصر بوده، یعنی کاهل بوده، یا تو اون تحصیل علمش جاهل قاصر بوده، یعنی هیچ کاهلی نکرده، فحص تام کرده. بله، در چه فرضی ما میگیم این آدم جاهل قاصر است در اسناد و مقصر نیست و لذا قبح ندارد؟ بگه جهل مرکب داره، یعنی بیچاره قاطع شده به این که آقا خدا این حرفش، اون وقت اسناد داده.
ظاهر مقصر که امام فوت برای که مقصر نشه باید توقف کنه همین که فوت کده میشه تصدیق در اسلام.
آه جاهل مقصری که یعنی گفتیم به معنی جاهل بسیط توی این بحث.
حالا پس اون لا یعلم به ورودهی الان چه شد؟ اون لا یعلم به ورودهی اونم در اسناد یا در تفسیر علمه؟
لا یعلم به ورودهی یعنی چی در اسلام؟ که مقاصر مقصر ما داریم میگیم یا در فلان لا یعلم یعنی جاهل به واقع دیگه نمیدونه واقع چیه به حکم حکم آیا این اشاره گفته یعنی
سید بلوخانه
جان مرتضی رو مردی
یعنی
علاوه بر اینکه جاهل قاصر
هم
قبیح
هست
و جاهل تفسیر
هم مثلا قبیح هست
نمیخواد
بگه دایی با تجربه توضیح که شما دادی از نتیجه این شد که فقط
بفرمایید یه بار دیگه بفرمایید وقت داریم خب خب یه جاهل مقصر نه ما دو تا تیکه کردیم گفتیم ولو کان جاهلا
خب مع تفسیر دیگه
ولو کان جاهلا البته مع تفسیر البته مع تفسیر خب پس قبل از مع تفسیر یه مطلب می‌خواست بگه شیخ که ولو کان جاهلا این ولو کان جاهلا برای تعمیم قبحه برای تعمیم قبحه تعمیم قبحه کیا اون جایی که طرف بداند از این از دین نیست و اسناد بده یا نه احسن چرا چون اون که گفت و هو لا یعلم ها و هو لا یعلم اون اهم از این که آیا شاک باشه یا بداند که
از دین نیست
با این هم خب این تا اینجا حالا پس این ولو کان جاهلا میخواست حتی کجا رو هم بگیره شاک حتی میخواست شاک رو هم بگیره البته این شاکی که ما داریم میگیم این این فلان این ولو کان جاهلا یعنی ولو مثلا شاک هم باشه این به خاطر تقصیرشه به جهت تقصیرشه که داریم میگیم قبیح کارش و اگر طرف یه جاهلی باشه ولی جاهل مرکب جاهل مرکب که تقصیری توی این اسناد نداره نهاد میفرمایید که اصلا یقین داره این حکم خداست اونه طبیعتا ما جاهلی رو داریم میگیم که معد تقصیره جاهلا معد تقصیر عبارتون اخرای چیه؟ شاکه ولو کان شاکن ولو کان جاهلا بسیتن ولو کان جاهلا مع تقصیر یعنی ولو کان جاهلا بسیطا حالا
مرکب هم شاملش میشه مرکب هم قبیح هست
دیگه داره میگیم ولو کان جاهلا نه ولو کان جاهلا بسیطا یعنی چی اینو برای تعمیم چی داره میگه یعنی پس لازم نیست حتما چه باشد پس لازم نیست حتما چی باشه نه پس لازم نیست حتما چی باشه عالم باشد به این که این از دین نیست بلکه ولو کانه جاهلن بسیتن ولو شاک کم باشه که این از دین هست یا نیست بازم این براش قبیه خانه
این شاک هست دو جور دیگه یا مقصر یا قاصر دیگه
نه دیگه شاک دیگه قاصر مقصر نداره شاک حتما قبیه اسناد بده اصلا شاک مقصره فقط شاک همیشه تو بحث ما مقصره تو بحث اسناد نباید باید متوقف بشه شاک همیشه مقصره توی اسنادشه حالا آقا ببخشید پس میخواید در راه ما در خدمتون باشید چون جایی من باز جلسه ای دارم التماس دعا